مسلمان و مسیحی درباره جایگاه علمی و تأثیر آیت الله مصباح یزدی در فلسفه اسلامی و گفتگوی ادیان آسمانی صحبت کردند.
العلامه محمد تقی مصباح یزدی
علامه محمد تقی مصباح یزدی نگاه ویژه و قابل ستایشی در حوزه گفتگوی ادیان آسمانی داشت.
جمع ما بین الدین و الاجتماع و سیاست
بین دین، زندگی اجتماعی و سیاست به بهترین شکل پیوند عمیقی برقرار کرد. ایشان شخصیت بسیار ممتاز در حوزه فلسفه اسلامی بود.
گسترش نشر آثار آیت الله مصباح یزدی به زبان عربی یکی از مهمترین خواسته های اندیشمندان حاضر در این وبینار بود.
جمعیت مراکز امام خمینی رحمت الله علیه در لبنان قرار است در آینده نزدیک آثار بیشتری در حوزه عرفان و فلسفه اسلامی از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به زبان عربی ترجمه و منتشر نماید. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرها. دولت جمهوری آذربایجان دو نفر از زندانیان حجاب در این کشور را پس از یک دهه از زندان آزاد کرد. محمد رضایوف و دیانت صمدوف از اعضای حزب اسلام تنها به دلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها به مدت 10 سال به دلایل واهی زندانی شده بودند. حزب اسلام جمهوری آذربایجان در سال 1389 اقدام به اعتراض مسالمت‌آمیز به ممنوعیت حجاب در شهرهای مختلف این کشور کرد که حکومت آذربایجان تمام اعضای حزب را بازداشت و همه فعالیت‌های آن را غیرقانونی قلمداد کرد. محسن صمدوف رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان نیز از سال 89 در زندان به سر می‌برد. مردم جهان برای از بین بردن نژادپرستی متحد شوند. دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمانان در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تأکید کرد قوانین الهی و قوانین بین‌المللی نژادپرستی را منع کرده است و اسلام هم در منع نژادپرستی و دستیابی به برابری انسانی نهایت دقت را داشته باشند. علی القرداغی گفت نژادپرستی به دلیل گسترش اسلام هراسی شدت گرفته است به گونه‌ای که مسلمانان متأسفانه تروریست یا جدایی طلبانی خوانده می‌شوند که آزادی را قبول ندارند. سازمان‌های اسلامی در یونان اهانت اسقف اعظم این کشور به اسلام و مسلمانان را محکوم کردند. هیئت مشورتی اقلیت مسلمان در یونان با انتقاد از ایرونیموس اسقف اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش علیه اسلام از وی خواست در این شرایط حساس زبان صلح و وحدت را جایگزین زبان نفرت پراکنی کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، اسقف یونان پیش از این در گفتگو با شبکه یوپن تیوی با اشاره به جنگ استقلال یونان در اظهاراتی واهی ادعا کرده بود مسلمانان همواره از جنگ حمایت می‌کنند. اما در این لحظه گزارشی بشنوید در مورد یکی از موزه های کمتر شناخته شده جهان اسلام در فلسطین، موزه مسجد الاقصا.
موزه اسلامی مسجد الاقصا یکی از موزه های معتبر اما کمتر شناخته شده جهان اسلام است. موزه ای که در کنار مسجد الاقصا واقع شده و در درون خود آثار تاریخی متعددی را به یادگار نگه داشته است. در تارنمای این موزه نوشته شده است:
مساحت موزه مسجد الاقصا چیزی حدود 2000 متر مربع است. این موزه سالن‌های متعددی برای نگهداری اشیاء تاریخی دارد. قریب به 8000 اثر تاریخی و اسلامی در اینجا وجود دارد.
موزه اسلامی مسجد الاقصا متشکل از بخش کتاب‌های خطی، اشیاء و لوازم کهن، الواح و سنگ نوشته‌های تاریخی و اسلامی و حتی برخی البسه و پوشاک است. آقای عرفات رئیس این موزه معتقد است که معلومات
كثيرة جدا او حضور در موزه مسجد الاقصا نه تنها با تاریخ اسلام آشنا می‌شوید، بلکه بخشی از تاریخ شهر بیت المقدس که از شهرهای مهم تاریخ بشری است به نمایش گذاشته شده است.
موزه مسجد الاقصا در بخش نسخ خطی خود میزبان چند نسخه خطی کهن و بی‌نظیر از قرآن کریم است که کمتر درباره آن سخن گفته شده است. موزه‌ای که البته به علت دخالت‌های نیروهای رژیم صهیونیستی با مشکلات متعددی روبروست.
انتقاد از معماری غربی ساختمان‌های مکه مکرمه. استاد مسلمان معماری دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از طراحی نامتناسب ساختمان‌های اطراف مسجد الحرام و تقلید از معماری آمریکایی در طراحی آنها انتقاد کرد. به گزارش CNN، اسعد ابو خلیل، استاد لبنانی تبار معماری در آمریکا، در متنی در فضای مجازی نوشت: اگر من خصومت سیاسی با رژیم سعودی نداشتم، استفاده از این معماری غربی برای خصومت من کافی بود. استفاده از معماری مبتذل لاس وگاس در مکه مکرمه. ساخت آسمان خراش‌های بلند با طراحی غربی از سوی رژیم آل سعود در حریم مسجد الحرام انتقادات بسیاری از مسلمانان و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. همزمان با دهمین سالگرد انقلاب تونس، تظاهرات مردم در شهرهای مختلف به خشونت و درگیری با نیروهای پلیس کشیده شد. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی فرانس 24، معترضان به شرایط زندگی و مشکلات اقتصادی در تونس اعتراض دارند. درگیری‌ها در شهر سوسه شدید بود و نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. 14 ژانویه 2011 میلادی زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مادام عمر و دیکتاتور کشور تونس، در پی قیام ضد استبدادی مردم از این کشور فرار کرد و به دامان آل سعود در عربستان پناه برد. توافق طرف‌های درگیر در لیبی برای انتخاب اعضای کابینه موقت. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در لیبی اعلام کرد کمیته مشورتی مجمع گفتگوی لیبی به سازوکاری برای انتخاب اعضای کابینه دست یافته است. استفانی ویلیامز افزود انتخابات لیبی در سالگرد استقلال این کشور در آذر ماه سال آینده برگزار می‌شود. لیبی از سال 2011 میلادی در پی خیزش مردمی و برکناری معمر قذافی، دیکتاتور وقت این کشور، شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است. سازمان ملل متحد با تروریست خواندن انصار الله یمن مخالفت کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه و کمک‌های اضطراری، تصمیم آمریکا در تروریستی خواندن انصار الله یمن را بدتر کننده شرایط این کشور خواند و خواستار تغییر آن شد. دولت ترامپ در آخرین روزهای قدرت خود در اقدامی یک جانبه و برای خوشخدمتی به برخی متحدان منطقه‌ایش، انصار الله یمن را گروه تروریستی خواند. این تصمیم علاوه بر اعتراض نهادهای بین المللی، با اعتراض نمایندگان نیز مواجه شده است. و آخرین خبر این بخش این که واشنگتن، امارات و بحرین را هم پیمان اصلی امنیتی خود دانست. کاخ سفید در بیانیه‌ای به بحرین و امارات که پایگاه فعالیت‌ها و عملیات تروریستی آمریکا در حوزه خلیج فارس به شمار می‌روند، عنوان هم پیمان اصلی امنیتی واشنگتن را داد. پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به همراه حدود 5000 نظامی آمریکا در بحرین قرار دارد و جبل علی امارات پر ازدحام ترین بندر پهلوگیری شناورهای رزمی آمریکا در خارج این کشور به شمار می رود. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز یک شنبه 28 دی ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 3 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما، شبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. تشکر میکنم از دوستانم در گروه خبر، خبرهای جهان اسلام رو به اطلاع رسوندند و از شمایی که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. 19:15 دقیقه و 20 ثانیه هست، یک شنبه شب 28 دی ماه، و ما همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف در محصلتون هستیم. زمان پخش مسابقه کتابخانی یار مهربان هست. همراه شما 10 دقیقه میشنویم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. شهادت مظلومانه بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 28 دی ماه 1399 با روز دوم کتاب پناه در خدمت شما یاران مهربان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، قصد داریم امروز صفحات 30 تا 54 کتاب پناه رو با همدیگه ورق بزنیم. همونطوری که کتاب پناه در روزهای گذشته هم برای شما معرفی شد، در مورد دختری است که به خیال خودش به آزادی پناه برده، اما اتفاقات به اون نشون میده که آرامش طور دیگری رقم میخوره. پناه از دین و خدا دور شده و واقعیت زندگی خودش رو گم کرده. این کتاب روایت پیدا کردن مسیر خوشبختی و آرامشه. خوندن این کتاب رو به همه شما یاران مهربان پیشنهاد میکنم و اگر دیروز نتونستید مسابقه یار مهربان رو گوش بدید و همین امروز شنونده مسابقه خودتون شدید، میتونید سوالات امروز رو بشنوید و در مسابقه یار مهربان این هفته شرکت بکنید. بریم سراغ سوال اول امروز. چرا وقتی آذر پناه رو به پارسا معرفی کرد احساس کرد داره تحقیرش میکنه؟ گزینه 1، چون موقع معرفی پناه گفته بود ایشونم پناه خانم یه تازه به دوران رسیده است. گزینه 2، برای اینکه با لحنی نامناسب و با عنوان شهرستانی اونو معرفی کرده بود. و گزینه 3، چون از پناه انتظار داشت که بعد از معرفی با پارسا دست بده. سوال اول امروز رو براتون خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان. همراه شما هستیم.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه. حتی اگر به اینترنت متصل نباشید و تلفن همراه هوشمند ندارید، باز هم میتونید در این مسابقه شرکت بکنید. کافیه که پاسخهای صحیحتون رو به سامانه 30552 به همراه نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که به سوالات پاسخ میدید به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. بریم سراغ سوال دوم امروز. فرشته پناه رو چطوری به برادرش معرفی میکنه که به دل پناه میشینه؟ گزینه 1، گفته بود اینم دوست جدیدم پناه خانومه که دلش مثل آینه صافه. گزینه 2، گفته بود پناه خانوم بچه محله امام رضاست که از شانس خوب ما گذرش به اینجا افتاده. و گزینه 3، گفته بود اینم دوست گلم پناه خانومه که خدا رسوندش تا همدم من باشه. سوال دوم امروز بود که براتون خوندم. به بخش خانشی مسابقه یار مهربان رسیدیم. دعوت میکنم بخشایی از کتاب پناه رو با هم دیگه بشنویم.
ما از این رسم‌ها نداریم. ببخشید، پس چجوری باید ازدواج کنید؟ میان خواستگاری خوب، مثل 100 سال پیش دیگه. سنتی هست ولی نه تا این حد شور. یعنی چون شما مذهبی هستین حق ندارین خودتون دوتا حرف دلتون رو بزنید به هم دیگه؟ همیشه که نباید زبونی گفت، آدم از رفتار و بی خیال فرشته. خانواده خود منم تقریبا مذهبیه، ولی تو بحث ازدواج من اصلا زیر بار این سنت های داغون نمیرم،
چون سرنوشت خودمه و خودم باید انتخاب کنم. تا وقتی هم که پسر رو خوب نشناسی نمیتونی اوکی بدی. پس چه جوری باید بشناسی؟ با حرف زدن و گپ زدن دو طرفه و لا غیر. حالا اگه شما ما رو همین الان ننشونی سر سفره عقد، حتما چند جلسه صحبت میکنیم، البته زیر نظر خانواده ها. خندم میگیرد. رک میگویم یه جوری میگی زیر نظر خانواده انگار چه کار خاصیه. همین کارا رو میکنید که همیشه مقابلتون جبهه میگیرن. کی جبهه میگیره؟ انگشت اشارم را سمت خودم میگیرم. من و امثال من. نمیدونم تا کی و کجای زندگیتون به تظاهر میگذره و چه جوری اصلا لذت میبرید از این همه الکی تسبیح چرخوندن. سرم داغ شده و احساس خطر میکنم، اما دوست دارم که ادامه بدهم. انگار تمام عقده های این چند ساله و سرزنش های خانواده پدری و از همه بدتر افسانه را میخواهم یک جا سر فرشته بدبخت و بیخبر از همه جا خالی کنم. فرشته اما با لبخند آرامی که میزند انگار آب بر آتش درونم میریزد.
تشکر میکنم از سرکار خانم شیرعلی همکار بزرگوارمون برای خانش شنیدنی که از این بخش برامون داشتند. امیدوارم از بخش خانشی مسابقه لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. وقتی پناه کیان رو به خاطر ارتباطش با دختر دیگه‌ای مؤاخذه میکنه، کیان چی میگه؟ گزینه یک، ابتدا از دست پناه که بهش شک کرده بود ناراحت میشه، اما بعد بهش میگه که اون خواهرم بود. گزینه دو، به دروغ میگه که اون دختر خواهرم بود و بعدش هم جوری وانمود میکنه که پناه حرفاشو باور کنه. و گزینه سوم، بی تفاوت برخورد میکنه و میگه من برای ارتباط با هم دانشگاهیم یا دیگران محدودیتی برای خودم نمیبینم. سوال سوم امروز بود که براتون خوندم. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان. همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، اگر همین الان به جمع شنوندگان مسابقه بزرگ کتابخانه یار مهربان رادیو معارف پیوستید، به شما سلام عرض میکنم. اگر قصد دارید در مسابقه یار مهربان شرکت بکنید، کافیه که به یکی از این برنامه ها گوش بدید تا با شرایط مسابقه یار مهربان آشنا بشید. ما هر هفته یک کتاب رو معرفی میکنیم و در طول هفته هر روز بخشی از اون کتاب رو برای شما ورق میزنیم و 4 سوال از اون بخش برای شما مطرح میکنیم. اگر هر روز به سوالات پاسخ صحیح بدید 100 امتیاز دریافت میکنید و در پایان هفته اگر امتیازات شما بین 500 تا 600 امتیاز بود در قرعه کشی شرکت داده میشید و انشاءالله برنده 300 هزار تومان وجه نقد خواهید شد. بریم سراغ سوال پایانی امروز، یعنی سوال چهارم. پناه کدوم رفتار فرشته و خانواده‌اش رو متحجرانه میدونست؟ گزینه یک، اینکه توی رابطه‌شون با نامحرم حریم نگه می‌داشتن و برای ازدواج و ارتباط با نامزدشون به سنت‌های دینی پایبند بودن. گزینه دو، اینکه می‌گفتن یه دختر بهتره تا می‌تونه از خانواده‌اش فاصله نگیره و برای دانشگاهش هم نزدیک‌ترین جا رو انتخاب کنه. و گزینه سوم، اینکه می‌گفتن دخترها از نظر عاطفی شکننده‌ترن و اگه پیشنهاد ازدواج از طرف دختر باشه و جواب منفی بگیره به هم می‌ریزن. سوال چهارم امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم به 4 سوال امروز پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز امروز رو کامل دریافت بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که باز هم با 4 سوال دیگه از بخش سوم کتاب پناه در خدمت شما باشیم، همه ی شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند. همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف، از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ان شاء الله تا این ساعت از برنامه‌های رادیو معارف رضات خاطر داشته باشید. در ادامه هم ما رو همراهی بفرمایید.
بعد تو گشته در پریشانی، آسمانم همیشه بارانی، ای ستون دل علی بی تو رفته این خانه رو به ویران.
چند روزی است فقط ابر بهاری شب و روز، غرق بارانی و جز اشک نداری شب و روز، اشک نه خون دل از چشم تو جاری شب و روز، به تو حق میدهم این گونه بباری شب و روز، در نگاه پر از احساس تو مهمان شدم، گریه در گریه به همراه تو باران شدم.
چشم ما سایش ندارد در غم تو چون نبارد، بر دل پر زخم و آتش گریه مرهم می گذارد، گریه مرهم می گذارد.
قطرات اشکی که بر مظلومیت فاطمه زهرا علیها سلام می بارید، عشقی که آمیخته با معرفت است و عشقی که برخواسته از یک شناخت و مظلومیت اونهاست، این عشق و عشق فوق العاده ارزش مدار است.
من تو را در پیچ و تاب بادها حس می کنم، درد را در بین این فریادها حس می کنم، نیستی من چشمهایم را به باران بستم، با تمام چاه‌های کوفه پیمان بستم، چاه‌ها غمگین ترین نخل جهان را دیده اند، سال‌های سال اشک آسمان را دیده اند.
گفتم نبار اینقدر بی صبران در چاه، تا بیش از این در آسمان قوغا نیفتد. گفتی بپرس از عشق آیا میتواند وقتی که میبیند جدایی را نیفتد.
بازباران بازباران بی صدا میشه کرد در حجم سرد کوچه ها.
خدایا کاش ایمان جان بگیرد، کمی دنیا به ما آسان بگیرد، بمیرم بین آتش مادرم سوخت، خدایا می شود باران بگیرد.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. در ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و باز هم تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت این ایام. 19:30 هست و زمان پخش برنامه بشارت. انشاءالله پس از اون هم ساعت 20 سیره پیشوایان پخش میشه که آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره امام رضا علیه السلام میپردازند. اما قبل از اون بشارت رو با سخنان حجت الاسلام ابازری تقدیم حضورتون میکنیم که به بررسی مباحث مهدوی میپردازند.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم
ان کنتم مؤمنین. بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاه گاهی به نگاهی دل ما را دریاب، جان به لب آمده از درد خدا را دریاب. به امیدی به سر کوی تو روی آوردیم، شهریارا به در خیش گدا را دریاب. کاروان رفت و من از همسفران دورم دور، من از قافله شوق جدا را دریاب. تا دلم بار غم عشق به منزل فکند، شه سوارا من افتاد زپا را دریاب.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
سلام بر مهدی مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما دوستداران اون امام هما. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته از سخنان آیت الله ری شهری در خصوص سیاست‌های حکومتی امام مهدی علیه السلام بهره بردیم. از برنامه امروز با بشارت‌های قرآنی درباره ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف آشنا خواهیم شد و از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمود عباذری بهره مند میشیم. بخش اول از سخنان ایشون رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج و امنن علینا برضاه. در رابطه با بشارت‌های قرآن نسبت به حکومت جهانی اسلام به رهبری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما آیات متعددی رو داریم. ببینیم که گستره این بحث و اون نویدهایی که قرآن کریم در این رابطه بیان کرده به چه صورتی هست. ابتدا قبل از این که به آیات نورانی در این رابطه بپردازیم، لازمه دو نکته اساسی رو در مورد قرآن توجه داشته باشیم. یعنی هر کسی میخواد بره سراغ قرآن و از معارف ناب قرآن استفاده بکنه، این دو نکته را باید توجه داشته باشه. از جانب در رابطه با موضوع مهدویت در قرآن، نکته اول اینه که قرآن به منزله قانون اساسیه که اصول و کلیات رو بیان میکنه. طبیعتاً اگر تمام جزئیات رو قرآن میخواست بیان بکنه، قرآن میلیاردها جلد میشد. خب اصول و کلیات بیان میشه و از ما میخواد در این نکاتی که بیان میشه تدبر بکنیم، طبیعتاً سوالاتی راجع به اون امر کلی برای ما پیش میاد. برای تبیین اون اصل، برای پی بردن به جزئیات اون مسئله، راهکار ارائه میده و اون آیه نورانی آیه 44 سوره نحل می‌فرماید: